سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان در افغانستان میگوید که به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان، افغانستان سالانه 1 میلیارد دلار ضرر می‌کند. رینا میری شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که این فرمان‌هایی است که دختران و زنان افغان را از درس خواندن باز می‌دارد و به کار و روزگار هم افغان‌ها آسیب می‌رساند. خانم امیری افزوده که برای رهایی افغانستان از انحصار به کمک‌ها و فقر باید این سیاست‌ها تغییر کند. پیش از این سیگار هشدار داده بود که ممنوعیت کار زنان توسط طالبان باعث افزایش بیشتر بحران اقتصادی در افغانستان خواهد شد. جبهه آزادی افغانستان، جبهه مخالف طالبان، ادعا می کند که در نتیجه یک عملیات اپراتیفی بر یک پسته طالبان در کابل 3 طالب را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. این جبهه شب گذشته در صفحه ایکس خود نوشته که چریک های آنها شام گذشته این حمله را در نزدیکی چهارراهی تهیه مسکن از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل انجام دادند. جبهه آزادی افزوده که در این عملیات پسته را هدف قرار دادند که به گفته این جبهه هفته گذشته تعدادی از شهروندان را به اتهام عضویت در نیروهای امنیتی سابق محاکمه صحرایی کرده و 1 تن را از ناحیه چشم معلول کرده بودند. تا اکنون فرماندهی امنیت طالبان در کابل در این مورد واکنش نشان نداده است. زکیه خدادادی، بازیکن سابق تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان، در رقابت‌های مقدماتی بازی‌های المپیک 2024 میلادی برنده مدال طلا شد. خانم خدادادی که اکنون مقیم فرانسه است، در شهر سوفیا پایتخت بلغاریا رقیب روسیه‌اش را شکست داد و نه تنها به المپیک پاریس را یافت، بلکه مدال طلا را نیز به دست آورد. او کاراول شولبنارا 16-14 امتیاز شکست داد. پس از کسب این پیروزی، زکیه خدادادی اعلام کرد که مدال طلای خود را به زنان در افغانستان اهدا می‌کند. در حالی که گروه حماس از موافقت با آتش بس خودداری کرده و اسرائیل همچنان به حملات خود بر نوار غزه ادامه می‌دهد، رئیس جمهور مصر می‌گوید احتمال دارد که بازسازی نوار غزه تا 90 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. عبدالفتاح السیسی روز شنبه 9 مارچ در اعلامیه گفت که بر اساس ارزیابی مصر، حداقل 90 میلیارد دلار برای بازسازی تأسیسات در نوار غزه و فراهم ساختن شرایط مناسب زندگی برای باشندگان آن نیاز است. حدود 2 ماه پیش رئیس صندوق سرمایه‌گذاری فلسطین هزینه بازسازی نوار غزه را 15 میلیارد دلار تخمین کرد و در ماه گذشته سازمان ملل آن را 20 میلیارد دلار تخمین کرده بود. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. به نظر می رسد که پس از 2 سال تأخیر، بانک جهانی کار پروژه کاسا 1000 را در افغانستان از سر خواهد گرفت. این پروژه برای افغانستان چه اهمیت اقتصادی دارد؟
چندین فایده بر افغانستان دارد. 38.4 میلیون دلار سالانه حق العبور تعلق میگیره به افغانستان. برای مردم محل جای کار ایجاد میشه. برای اولین بار به صورت عملی نقش افغانستان به عنوان نقطه اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بارز میشه و از قوه به فیلمه.
ادارات هواشناسی از باریدن شدید باران در مناطق شمال، جنوب شرق و غرب افغانستان خبر می دهند. علاوه بر بارندگی، سرازیر شدن سیلاب ها نیز پیش بینی شده است. شمار از افغانان دارنده کیس های اس‌آی‌وی در رواندا با شکایت از وضعیت زندگی و مشکلاتشان از امریکا می خواهند که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشد.
دیگه مصاحبه شد، مصاحبه را دادیم، دیگه فرم برای ما دادن، تا حالا پاسپورت های ما را نخواستن. اینجا مصارف اینجا زیاده، زبانشان متفاوته، به زبانشان نمیفهمیم.
از مشکلات خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز و عدم دسترسی آنها به اطلاعات و محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر فعالیت رسانه‌ای نیز خواهیم گفت. و ننگرهار روز جمعه میزبان میله فرهنگی و مشاعره گل نارنج بود. در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 20 اوت 1402 شمسی برابر است با 10 مارچ 2024 میلادی. میپردازیم به تقدیم گزارش‌های خبری این ساعت. به نظر می‌رسد که پس از 2 سال تأخیر بانک جهانی کار پروژه کاسا 1000 را در افغانستان از سر خواهد گرفت. افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان میگوید که این پروژه بزرگ انتقال برق در ماه ثور سال 1403 شمسی مجدداً آغاز می شود و تا ختم سال 1404 شمسی به پایان خواهد رسید. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
افغانستان برشنا شرکت که تحت کنترل طالبان قرار دارد میگوید که پروژه کاسا 1000 و همکاری کشورهای منطقه و به حمایت مالی بانک جهانی دوباره آغاز می شود. برشنا شرکت روز شنبه در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که نمایندگان بانک جهانی افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان به روزهای 7 و 8 مارچ در مورد از سرگیری کار بزرگترین پروژه انتقال برق قرقیزستان به پاکستان از طریق افغانستان نشست‌هایی را در ترکیه دایر کردند. بر اساس برشنا شرکت این پروژه بزرگ انتقال برق پس از 2 سال تأخیر به حمایت مالی بانک جهانی در ماه ثور سال 1403 شمسی مجدداً آغاز می شود و تا پایان سال 1404 شمسی به پایان خواهد رسید. پروژه کاسا برای افغانستان چه اهمیت اقتصادی دارد؟ از آذرخش آفیزی، آگاه امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می شنویم.
پروژه کاسا 1000 چندین فایده بر افغانستان داره. 38.4 میلیون دلار سالانه حق العبور تعلق میگیره به افغانستان. چون بخش عمده پروژه از افغانستان عبور میکنه برای اعمار پایه ها و تمدید لین و ایجاد سبستیشن ها برای مردم محل جای کار ایجاد میشه. بعد از تکمیل پروژه به خاطر حفظ و مراقبت یا مینتیننس از او و در این زمان حفظ امنیتش نیز جای کار دائمی پیدا میشه. و مهمتر از همه برای اولین بار به صورت عملی نقش افغانستان به عنوان نقطه اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بارز میشه و از قوه به فیلمه.
بر اساس برشنا شرکت تأسیسات پروژه کاسا 1000 در افغانستان در امتداد 580 کیلومتر از شیرخان بندر در ولایت قندوز تا بندر تورخم در ولایت ننگرهار اعمار می شود. از طریق پروژه کاسا 1000 حدود 300 مگاوات برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و 1000 مگاوات برق به پاکستان انتقال خواهد شد. بر اساس معلومات برشنا شرکت افغانستان برای تأمین نیازهای خود به 1400 مگاوات برق نیاز دارد، اما اکنون صرف 750 مگاوات برق تولید می کند. پروژه کاسا 1000 یا انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی در ثور سال 1395 شمسی در دور جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد، اما هرگز به پایه اکمال نرسید. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی کار اعمار تأسیسات این پروژه کاملا متوقف شد و ادامه آن با تردیدهای مواجه شد.
ادارات هواشناسی از باریدن شدید باران در مناطق شمال، جنوب شرق و غرب افغانستان خبر می دهند. علاوه بر بارندگی، سرازیر شدن سیلاب ها نیز پیش بینی شده است. پس از بارندگی های شدید 2 هفته اخیر در افغانستان، ده ها تن در اثر سیلاب ها و رویدادهای دیگر مرتبط به آن جانهایشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
پیشبینی های ادارات هواشناسی نشان می دهد که امروز و فردا نیز بارندگی های شدید در بسیاری از ولایات افغانستان صورت گرفته و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، امروز یک شنبه در ولایات اروزگان، هلمند، زابل، قندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکندی، بادغیس، فاریاب و جوزجان بارندگی رخ خواهد داد. بر اساس پیشبینی این اداره، در اثر این بارندگی های شدید احتمال جاری شدن سیلاب ها در حوزه های دریایی شمال افغانستان و همچنان در هریرود و هلمند وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز گفته که در اثر بارندگی های امروز و دو روز آینده در حوزه های دریایی این کشور احتمال جاری شدن سیلاب ها موجود است. در ماه جاری ده ها تن در نتیجه سیلاب ها فرو ریختن سقف منازل، لغزش زمین و برفکوش های ناشی از بارش برف و باران های شدید در افغانستان کشته و زخمی شدند. آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی هفته های اخیر می گویند که تا هنوز کمک های لازم را دریافت نکردند. یک باشنده ولایت نورستان که اعضای خانوادهش در اثر برف کوچ کشته شده با خودداری از افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
تلاش های انجام شده اما کافی نیست. مقامات از ارگان های مختلف آمدند، صحبت کردند، قول های دادند، اما عملا کاری نکردند و مردم را فریب دادند.
وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان از مردم خواسته که از تردد در مناطق خودداری کنند که احتمال وقوع سیلاب ها وجود دارد. این وزارت همچنان به باشندگان سواحل دریاهای سمنگان، بلخ، سرپل، میمنه، کشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب و ترنک توصیه کرده که اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند. بانک بارندگی های اخیر موجب خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی شده، اما تا حدود نگرانی ها را در مورد خشکسالی شدید کاهش داده است. دو ماه اول زمستان امسال بسیار خشک و بدون بارندگی بود و باعث نگرانی های عمیق شده بود که احتمال دارد افغانستان بار دیگر در سال آینده با خشکسالی شدید مواجه شود که در 30 سال گذشته سابقا نداشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماره از افغانان دارنده کیس های اس‌آی‌وی در رواندا با مشکلات از وضعیت زندگی و با شکایت از وضعیت زندگی و مشکلاتشان از امریکا می خواهند که روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشد. رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً گفت که تلاش دارد کانگرس را به تصویب لایحه ترغیب کند که بر اساس آن کارمندان بیشتر برای طی مراحل درخواست های مهاجرت گماشته خواهند شد. در این حال به تازگی گزارش شد که صدور ویزه ویژه امریکا برای افغان ها در پایان امسال میلادی متوقف خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از افغانان دارنده ویزه خاص مهاجرت یا اس‌آی‌وی میگویند با امید تسریع روند طی مراحل کیس هایشان و گرفتن ویزه با هزینه شخصی به کشور رواندا رفتند، اما افزون بر این که تا هنوز خبری از گرفتن ویزه نیست، از چند ماه به این سو در آن کشور با مشکلات متعددی روبرواند. به گفته آنان تمام هزینه هایشان را خود به عهده دارند و تا به حال هیچ مرجعی به آنان کمک نکرده است. آنان که در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند حدود 27 خانواده‌اند از دولت آمریکا میخواهند هر چه زودتر به وضعیتشان رسیدگی کند. سروش یکی از این افراد میگوید خانواده 5 نفری او برای رسیدن به رواندا حدود $8,000 آمریکایی هزینه کرده است. او در مورد مشکلات کنونیشان به رادیو آزادی گفت:
این خانه که ما گرفتیم $500 کرایه ماهوار نه و ما $500 که بعد در اقل امکانات زندگی بکنیم مصارفه، چون هر جنسی که شما به افغانستان میبینیم قیمت اینجی 5 برابره.
لینا امیری دیگر دارنده کیس اس‌آی‌وی در رواندا به رادیو آزادی گفت:
کیس خودت تبدیل کردم طرف رواندا، اینجا آمدیم دیگه مصاحبه شد، مصاحبه را دادیم دیگه، فرم برای ما دادن، تا حال پاسپورت های ما را نخواستن دیگه. اینجا مصارف اینجا زیاده، زبانشان متفاوته، به زبانشان نمیفهمیم.
یکی دیگر از این افراد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت:
همه چارگی پولیم که ما از این طرف ای طرف پیدا کردیم، غرزفه هرزه بکردیم، اینا همه خلاص شده، همیتر ما نمیفهمیم چکار کنه، هیچ نوع خبری از حساب ویزا و از حساب رفتن ما نیست.
آنان میگویند که اگر دولت آمریکا هر چه زودتر به وضعیتشان رسیدگی نکند، در حالت بدتر از این قرار خواهند گرفت. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 7 مارچ در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره آمریکا گفت که تلاش دارد کنگره را به تصویب لایحه‌ای ترغیب کند که بر اساس آن کارمندان بیشتر برای پیشبرد غذای مهاجرین و پناهجویان گماشته خواهند شد، تا به گفته وی مدت طی مراحل درخواست‌های پذیرش از 6 سال به 6 ماه کاهش یابد، اما اشاره خاصی به کیس‌های عیسایی و دیگر کیس‌های مربوط به پناهجویان افغان نکرد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا نوقت روز چهارشنبه هفته گذشته گزارش داد که تنها صدور حدود 8000 ویزه عیسایی باقی مانده که تا پایان ماه آگوست سال جاری میلادی یا سومین سالگرد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل خواهد شد. این 8000 ویزه بخشی از 38500 ویزه خاص مهاجرت یا عیسایی است که کنگره آمریکا به افغانان اختصاص داده بود که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار می‌کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا که نخواست هویتش فاش شود گزارش داده که پس از صدور ویزه‌های عیسایی باقی مانده بیش از 10000 افغان و خانواده‌هایشان که برای بررسی نهایی و مصاحبه در خارج از افغانستان قرار دارند نمی‌توانند زندگی جدیدی را در ایالات متحده آغاز کنند. اداره رئیس جمهور بایدن نیز صدور 20000 ویزه مهاجرتی ویژه دیگر را برای افغانان درخواست کرده است، اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز بعید به نظر می‌رسد که کنگره آمریکا این درخواست را بپذیرد. این در حالی است که در حال حاضر هزاران افغانی که کیس‌های مختلف مهاجرت آمریکا از جمله اس‌آی‌وی، پی‌1 و پی‌2 را دارند، در کشورهای مختلف از جمله پاکستان در انتظار رفتن به آمریکا هستند و برخی از آنان در گفتگو با رادیو آزادی همواره از کند بودن روند طی مراحل کیس‌هایشان شکایت کردند.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شمار از افغانهای مقیم هند میگویند که کاروبار آنها کم رنگ شده است. اما پیش از آن سر به ولایات فرا و نیمروز میزنیم. بسیاری از خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز میگویند که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و همچنین محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر فعالیت رسانه‌ای با چالش‌های قابل توجه روبرو هستند. برخی میگویند که طالبان با آنان هشدار دادند که با رسانه‌های بیرونی همکاری نکنند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک منبع محلی آغاز می‌شود.
خبرنگاران به اطلاعات دقیق و به موقع دسترسی ندارند. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنم، رسانه ها به معنای واقعی در عرصه اطلاع رسانی فعالیت خود نمیتونه داشته باشه.
این منبع محلی برادی آزادی میگوید که مقامات محلی طالبان در ولایات فرا و نیمروز اطلاعات دقیق ارائه نمیدهند و این امر برای خبرنگاران و رسانه ها چالش برانگیز است. این منبع در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان فعالیت رسانه‌ای دارد. او که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد در گزارش ازش نام ببریم، برادی آزادی بیشتر میگوید.
در بسیاری از موارد که اطلاعات به دسترس خبرنگار قرار نمیگیرند و زمانی که اطلاعات دقیق و به موقع در اختیار خبرنگار و در اختیار یک رسانه قرار نگیره، خب طبعا تاثیر بسیار منفی بر بخش اطلاع رسانی رسانه بر جای میگذاره. در زمینه خبر حتی رسانه های هستند که فعالیت های خود در این بخش متوقف ساخته.
او میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته آزادی بیان و جامعه رسانه‌ای به شدت آسیب دیده است. در کنار این یک منبع آگاه دیگر در ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که مقام‌های محلی طالبان به خبرنگاران محلی هشدار دادند که با رسانه‌هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت دارند همکاری نکنند.
اگر قرار باشه که مثلا ما اطلاعات برای رسانه‌های بیرونی داشته باشیم و یا اگر بخوایم برای رسانه‌های بیرونی همکار باشین، در این راستا با ما همکاری صورت نمیگیره و همچنان به ما گفته شده در این راستا با شما همکاری نمی‌کنیم و اجازه ندارین که با رسانه‌های بیرونی کار کنه.
و میگوید که خبرنگاران محلی باید برای تهیه گزارش‌هایشان پیش از پیش موضوع را با مسئولان محلی طالبان در میان بگذارند. خواستیم در این مورد نظر مقام‌های محلی طالبان را هم بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دو روز پس از رسیدن دوباره طالبان به قدرت در نخستین نشست خبریش در عبده ماه آگوست سال 2021 در کابل گفته بود که با آزادی رسانه‌ها متعهدند، اما این تعهد در حاله تردید باقی ماند، چون که طالبان در بیش از 2 سال گذشته از نشر موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه ها جلوگیری کردند. به همین ترتیب طالبان در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه ها و خبرنگاران در ماه دسامبر سال 2022 نشرات رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای امریکا را در افغانستان از طریق امواج FM و متوسط قطع کردند. اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت گسترش داد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز از وضع محدودیت‌های طالبان بر کار رسانه‌ها و عدم دسترسی به اطلاعات نگران است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران به رادیو آزادی چنین گفت:
بسیاری از خبرنگاران در ولایت‌های فرا و نیمروز از این موضوع شاکی هستند که به اطلاعات دسترسی ندارند. عدم دسترسی به اطلاعات باعث شده که تمامی محتوای نشرات داخل رسانه‌های افغانستان تغییر پیدا کنه و در حقیقت سایه تاریک هم روی نشرات رسانه‌ها گذاشته و هم سبب شده که برخی از خبرنگاران ما هم بنا به همین مشکلات کار خبرنگاری ترک کنند.
او ادامه چنین وضعیت را برای آزادی بیان تأسف بار عنوان میکند.
در داخل رسانه‌های افغانستان میبینیم که به خاطر مشکلات دسترسی به اطلاعات، خودسانسوری به حالتی رسیده که واقعاً قابل تصور نیست و این نگران کننده است. چون رسانه‌ها هستن که صدای مردم میتوانند باشن، میتوانند مشکلات مردم انعکاس بدن، ولی آنچه که در حال حاضر مشاهده میشه در داخل افغانستان بنابر همین دستورالعمل‌های مختلف که از طرف طالبان صادر شده و رسانه‌ها محدود شدن.
بانو ولیزاده از آدرس مرکز خبرنگاران افغانستان به حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند:
تنها روزانه امید مردم افغانستان همین رسانه‌ها و آزادی بیان میتواند باشه که متاسفانه دیده میشه در این راستا آنچه که قابل تصور نبوده اتفاق افتاده و مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست محدودیت هایی که در این زمینه وضع شده این محدودیت ها برداشته شوه تا اینکه ما شاهد تغییرات مثبت در عرصه رسانه‌های افغانستان و همچنان آزادی بیان باشیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از افغان های مقیم هند که مشغول کاروبار مختلفند میگویند از زمانی که هند صدور ویزه به افغان ها را در داخل افغانستان متوقف کرده، کاروبار آنها کم رنگ شده است. آنان میگویند مترجمان شغل خود را از دست دادند، مالکان برخی از هتل ها مجبور به بستن هتل های خود شدند و مشتریان رستوران های افغانی نیز کاهش یافته است. نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در هند به سوالات ما در مورد زمان آغاز صدور ویزه هند به افغان ها در افغانستان پاسخ ندادند، اما شمار از تاجران افغان در دیدار با نماینده ویژه هند در امور افغانستان خواستار ایجاد تسهیلات در روند صدور ویزه به تاجران شدند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
شماری از افغان‌های مقیم هند می‌گویند از زمانی که صدور ویزای هند برای افغان‌ها در افغانستان متوقف شده، کاروبار آنها که بیشتر وابسته به حضور افغان‌ها بود، کم رنگ شده و یا متوقف شده است. عاطف، یکی از آنان که 10 سال می‌شود در دهلی نو زندگی می‌کند، می‌گوید که ترجمانی برای افغان‌هایی که از افغانستان می‌آمدند تنها درآمد او بود که پس از ممنوعیت صدور ویزای هند کارش را از دست داده است.
سابقه خوب بود، پرواز بود، افغان‌های ما می‌آمدند به تداوی و مریضیشان و ما امروشان همکاری و ترجمانی میکردیم، هم برای سینا کمک میشد و هم به ما یک روزی علای پیدا میشد و یک کمک اقتصادی میشد و خود ما و فامیل ما.
فرهاد که 12 سال از در دهلی نو زندگی میکند، میگوید که برای افغانهایی که برای تداوی یا سیاحت به هند میرفتن مهمانخانه ساخته بود، اما پس از ممنوعیت ویزای هند برای افغانها در افغانستان مجبور شد مهمانخانه اش را ببندد.
ما که یک استاز داشتیم دیگر خوب هیچ وقت خالی نمیموند، همیشه پر می بود. افغان ها مریض ها می آمدیم اینجا و یعنی چیزی که خرج مسارم بود او بسیار به خوبی یعنی گزاره می شد. از وقتی که مریض ها بند شد دیگر مریض ها نمی آمد کار بار دیگر پلوش خلاص است دیگر.
مالکان برخی از رستوران های افغانی در دهلی می گویند اگرچه رستوران های آنها فعال است، اما مشتریانشان مانند گذشته نیست. احمد، یک از آنها، بر رادیو آزادی گفت:
چون مسابقه بود یک دقیقه خالی نبود، همیشه افغان ها میشه بودن، مارکت خالی نبود، افغان ها میشه بود، ولی فعلا کس مارکت کم شده، افغان ها کم شده. تاثیرات اوره نقصان خود کردن تا دستوند تمام مارکت به نقصان رسیدن.
هند یکی از کشورهایی است که میزبان شمار زیادی از افغان ها است، برخی برای زندگی طولانی مدت و برخی برای رفتن به کشورهای دیگر به این کشور رفتند، که شماری از آنها برای تامین مخارجشان کسب و کاری را در این کشور به راه انداختند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هند دیپلمات ها و کارمندان سفارت خود را به دلیل نگرانی های امنیتی از افغانستان خارج کرد و روند صدور ویزا به افغانها را هم متوقف کرد. در گذشته شمار زیاد از شهروندان افغانستان برای تداوی و برخی برای سیاحت و تجارت به هند سفر می‌کردند. خواستیم از مقامات سفارت افغانستان در دهلی که در حال حاضر مسئولیت آن را کنسولگری‌های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد بر عهده دارند، درباره اثرگیری صدور ویزای هند به افغان‌ها بپرسیم. اما زکی وردک جنرال کنسول افغانستان به سوالات ما در مورد این موضوع پاسخ نداد. با این حال شماره از تاجران افغان در دیدار با جی پی سنگ نماینده ویژه هند در امور افغانستان که همراه با یک هیئت به افغانستان رفته بود، خواستار ایجاد تسهیلات در روند صدور ویزای هند به تاجران در افغانستان شدند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ننگرهار روز جمعه میزبان میله فرهنگی و مشاعره گل نارنج بود. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان میگویند این میله فرهنگی پس از چاشت جمعه آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه یافت. برخی از شاعران و فرهنگیان از خیبر پختونخوای پاکستان نیز به این مشاعره دعوت شده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یو گاوندی دی خم آباد نواری افغانستان یار بخیره.
گل نارنج میله فرهنگی و مشاعره سالانه ننگرهار است. قاری محمد آصف، عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار بر رادیو آزادی گفت در این مشاعره شاعران از هر گوشه و کنار افغانستان دعوت شده بودند و به گفته او مشاعره به سبک آزاد و مردمی بود.
تقریبا در سلو برابر شاعران پکی نمیکنه کرده و دخت پختونخانه بکی دکتر بغزاده دان.
بیش از 100 شاعر در آن شرکت کرده بودند. بخت زاده دانش و منیر بونری از کوز پشتونخوا شرکت کرده بودند. مشاعره عام و آزاد بود، هیچ نوع انحصار و محدودیت در آن نبود. هر شاعر می توانست که خیالاتش را در دو بیتی ها خلاصه کند.
هر شاعر کولی شو چې خپل فکر او خیالات او اظهار بکی په خلاص تړای باندې وکي.
منیر بونری شاعر شرکت کننده از خیبر پختونخوا در این مشاعره از اشعارش به اشتراک کنندگان تقدیم کرد. شاعران و فرهنگیانی که در این مشاعره شرکت کرده بودند میگویند در این مشاعره به گفته آنها هزاران نفر شرکت کرده بودند و شاعران در آن شعرهای اسلامی، حماسی، اجتماعی و دیگر موضوعات مرتبط را سرودند. ضیاءالدین همتمل رئیس روند ادبی شرق که در این مشاعره شرکت کرده بود به رادیو آزادی گفت
شاعران زیاد آمده بودند، خیالات و افکارشان را با اشتراک کنندگان شریک کردند. شاعران ننگرهار زمان بیشتر را در اختیار شاعران مهمان گذاشتند، زیرا از ولایت‌های مختلف شاعران آمده بودند. در کل مشاعره آزاد بود.
مولوی محمد علیم بسمل که از ولایت لوگر به این مشاعره آمده بود به رادیو آزادی گفت
بیگانه مشاعره یواز از نوایم بلکه طول گدونوال
تنها من نه بلکه همه میگویند مشاعره شب گذشته بی پیشینه بود. من این مشاعره را سودمند میدانم. این بهترین روش است که در چنین مشاعره ها شاعران آن طرف را نیز دعوت کنیم. فایده دیگری آن این است که مشاعره در حال حاضر یک سرگرمی خوب است. ملاها هم خیر ببینند، برای مردم آزادی کامل در این مشاعره داده بودند.
اما برخی از فرهنگیان بر مشاعره های برگزار شده در زیر حاکمیت طالبان انتقاد کرده و میگویند که این گونه مشاعره ها به گونه آزاد نیست. از این میان عطا محمد هیلمند شاعر و نویسنده که سالها در مشاعره های گل نارنج سهم گرفته است بر رادیو آزادی گفت
در حال حاضر این مشاعره به گونه ای است که فقط یک طرف اهل فکر و ذکر در آن گرده هم می آیند. اما در گذشته در همچون مشاعره ها به همه وقت داده می شد. اگر او تفکر طالبانی داشت و یا هم تفکر جمهوریت، عزادانه شعر و نظم می گفت، اما اکنون این گونه نیست.
مشاعره گل نارنج در ننگرهار در حالی برگزار می شود که به گفته خانواده زت‌الله زواب از شاعران پرطرفدار این گونه مشاعره ها در سالهای گذشته که شعرهای انتقادی، اجتماعی و اصلاحی زیاد را می سرود، اکنون بیش از 1.5 ماه می شود که در بند طالبان است. اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان گفتند که او را به خاطر نواشته ها و فعالیت های فرهنگیش بازداشت نکردند. به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، مشاعره گل نارنج برای نخستین بار در سال 1344 هجری خورشیدی در شهر جلال آباد به ابتکار این اداره و فرهنگیان این ولایت برگزار شده بود. این مشاعره همه ساله و در همه نظام ها بدون هیچ گونه توقفی برگزار شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید و خلاصه